سال جدید شمسی رو خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران والا مقام و دیندار تبریک عرض میکنم. انشالله به حضور میدانی مردم، همانطوری که در این 45 سال پای انقلاب اسلامی ایستاده اند، آنچه که در هر سال به عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری شکل میگیره و شعار امسال که پیوست مهمش حضور مردمه و مشارکت مردمه، و اگر دولت بتواند اون نوع و چگونگی مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف که یکی از اونهایی که جلوه هست در واقع جهش تولید، انشاءالله تعالی راهکارها، راهبردها، آنچه که مردم نقششون رو بدانن، مردم اطمینان خاطر پیدا کنن، مردم اعتماد پیدا کنن، انشاءالله تعالی تا در این شرایط و بحران سختی که درش قرار داریم به عنوان شرایط سخت معیشت و بحران اقتصادی، انشاءالله تعالی به مانند آنچه که از تمام پیچهای سخت تاریخی و مشکلات و چالش ها عبور پیدا کردیم، انشاءالله به برکت این توامان ماه و فصل و سال بهار طبیعت و بهار قرآن، انشاءالله تعالی از این مهم هم روسفید سربلند بیرون بیاییم. به برکت عنایات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، این گعده ها و جلسات و ذکر توسل ها و شب بیداری ها و مناجات در بهترین لحظات که راجب همین لحظات هم امشب چند دقیقی صحبت خواهم کرد موضوعیت دارد، انشاءالله تعالی بتوانیم روسفید و سربلند بیرون بیاییم. به برکت این گونه جلسات و محافل و مناجات ها انشاءالله بتونیم به اون چه که نائب امام علیه السلام وعده دادن، رسیدن به نوک قله، سهم فردی و اجتماعی خودمون رو هم انشاءالله بتونیم ایفا کنیم، قائل باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض کردیم یکی از آنچه که در عصر غیبت نیاز که باید مرور بکنیم برای خودمون، ادب هست. و این ادب هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی باید اتفاق بیفته. ما بی ادب نیستیم، ولی گاهی ممکنه او عدم شناخت واقعی نسبت به ساحت مقدس امام، جایگاه امام، محضر امام، علم امام، نورانیت امام، مراتب امام، گاهی ممکنه ای عدم شناخته نمیذاره او ادب واقعی رو هم بشناسیم و هم ملاحظه کنیم که این ادب واقعی در جاهای مختلف که یکیش زمانه، زمانهای مختلف چرا نام میبرن؟ چون اینها پیوستهای ادبیست که در محضر امام باید داشته باشیم. همانطوری که ادب محضر حضرت باری تعالی عرض کردیم، آنچه که انتساب به خدا دارد، آنچه که وصل به خداست، به مانند خدا برای ما مقدس است، مثل خانه خدا، مثل مسجد، مثل کسانی رو که به ماها دستور دادن از اونها تبعیت کنیم و اطاعت کنیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خب اینها رو وقتی بیان کردن، یعنی من باید اول بشناسم، شناخت و معرفت پیدا کنم، به اقتضای شناخت و معرفتم میتوانم ادب محضر اونها رو به جا بیارم. من هر اندازه‌ای که امام را بشناسم شب قدر میتوانم بهره ببرم، وگرنه این همه شب قدر اومده و رفته، شب 19 هم با شب 18 هم چه فرقی میکنه؟ صرفا امیرالمومنین در اون شب ضربت خورده، شب 23 هم که اینها نیست که. شب 23 هم برای چی میگیم آقا احتمال این که این گونه است؟ اون روایت میگه طرف اومد محضر پیامبر گفته این شب رو دریاب، اگر دو شب دیگه نمیتونی بیا شب 23. اینجا دیگه شب ضربت و شب شهادت مولا نیست که. پس شب قدر به صورت تکوینی و اثر وضعی یک سری نکاتی درش نهفته است. کیا میتونن ازش بهره ببرن؟ کسانی که ادب و شناخت محضر امام رو بیشتر داشته باشن. ماها چمونه؟ ما حتما قائل به امر امامت هستیم، ما حتما اماممون رو دوست داریم. اساسا ما اگر اماممون رو دوست نداشتیم الان بعد از نیمه شب اینجا نمی نشستیم. ما شاید کمتر توفیق داشته باشیم، شماها که خوشا به حالتون. خیلی ها در واقع ممکنه این شبها بگن خب حالا صله رحم هم ثواب داره. کسی نگفته صله رحم ثواب نداره، ولی یه عده‌ای میگن آقا ما این امورات رو اوقات دیگه هم میتونیم انجام بدیم، اما الان میایم اینجا که میخوایم با آقامون حرف بزنیم، میخوایم با آقامون مناجات کنیم، میخوایم در به در باشیم بگیم آقا ما بیچاره شماییم. یه فهم حداقلی پس وجود داره. پس چرا گاهی از اوقات این ادب توسط ماها لحاظ نمیشود؟ کجا لحاظ نمیشه؟ یکی از اون جاهایی که هر زمانی مرتکب یک فعلی متاسفانه به نام گناه میشویم، بدانیم ما هنوز شناخت، معرفت و ادبمون نسبت به امام درست نشد. اونجا دوچار چی میشیم؟ اونجا دوچار غفلت میشیم. به مانند آخرین حکایتی که دیشب عرض کردم، شاید اون آقا فکر میکند آقا خب ما هر کسی دیگه بود برسه اینجا، مثل اون بنده خدایی که فکر میکند میگه خب یاران امام هست. امامه دیگه، مگه میشه آدم امامو ببینه بعد پشت به امام بکنه؟ مگه میشه آدم امام رو میشناسد، امام رو دعوت بکنه بعد پشت به امام بکنه؟ آقا مگه چنین چیزی ممکنه من امام رو دعوت بکنم بگم یا ابن الحسن بیا روز ظهور؟ خب حالا امام اومده به من چی میخواد بده؟ امام اومده میخواد به من مثلا انقدر فیش حقوقی بده، خب اینو که اینم داره میده، اونم به نام اسلام داره میده، اینم میخواد بیاد به نام اسلام بده. وضع موجود در حال تکرار، خب همینو ادامه میدیم دیگه. به قول آقایون میگن استصحاب جاری میکنیم، همین بذار بره. امام میخواد بیاد کار دیگه، اونم داره همین قبله نماز میخونه، اینم داره همین کتاب رو میخونه، اینم همین خدا رو میگه، اینم همین پیامبر رو داره میگه. نگاه میکنی به ظاهرم همینجوره، مشترکات وجود داره. مضافم به این که من به اونها یک سری فعل و انفعالات و پیوندهایی رو از قبل داشتم، مضافم به این که اونها یک سری تهدیدهایی رو انجام دادن که اگر ما نایستیم فلان میشود و بهمان میکنه. شاید یه خورده هضمش برای ماها سخت باشه، ولی فکر میکنم گاهی برخی از گزاره ها اتفاق میفته که ماها در عصر غیبت هم به واسطه ابتلاات امتحان بشویم. ای توبه میری، خدا میگه از اون توبه میری ها نیست. یعنی تا امتحان نشوید، تا مبتلا نشوید، تا ثابت نشوید، تا قلبار نشوید، میگه که این یه دونه ستاره رو برای شما رو نمی کنم به لحاظ ظاهر. امتحانه هم به فرد هم به اجتماع است. پس ما چرا علی رغمی که قبول داریم الفبای اقبال و قبول داشتن ما به اهل بیت، من فکر میکنم همینی که تو این عرصه سخت، تو این اوضاع احوال سخت معیشت، خیلی هایی که حتی ما فکرش رو نمی کنیم دغدغه‌شون از خیلی زودترا چیه؟ اینه که آقا امسال اربعین میتونم منم برم کربلا یا نه. خیلی ها شاید محرم نیان، ولی محرم از اون شبهای قدرشون میان. کلن هم همون سه شب مثلا از نظر ما بگیم شاید مسلمونن، برداشت کوتاه ماست، ولی اون تو اون سه شب میاد بار سالش رو میبنده. ایمان داره که اینجا اتفاقی میافته، مثل اونهایی که میان در خونه اهل بیت بارشون رو میبندند و میرن، بعد ما میگیم میشه دست ما رو بگیرن؟ ما تا بخوای اینجوری بگی میشه که میگه حالا بمون تا بشه. ایمانه باید این غفلت گاهی از اوقات کاری میکنه بین ما و امام فاصله بیافته. غفلت خیلی گاهی از اوقات ماها رو درگیر خودش میکنه که ما از این محضر ادب و درک ساحت مقدس امام، به ماها میگن آنچه در روایات وجود داره دیگه، هفته دو روز نامه اعمال ما میره محضر امام علیه السلام. میگن دوشنبه و پنج شنبه. دو تا نکته. مگه یک شنبه چشه؟ سه شنبه چشه؟ چهارشنبه چشه؟ پس در این زمانها و ازمنه هم نکاتی نهفته است. او شناخته تمام اینها رو برای ماها روشن میکنه. ما خیلی حرمها داریم، ولی از جمله اموراتی که وجود داره در اون مکان، یعنی هم زمان مهم هم مکان مهم، میگن تحت قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونجا دعا، یکی از جاهایی که محل اجابته تحت قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این مال اون شناخته است، یعنی اون شناخت وقتی اتفاق بیفته، من رسیدم محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میگم اینجا دیگه جاشه. بهشت میگن، هر چی میگن، اون وعده و وعید، هر چی که گفتن همینجاست. من اگر ادب داشته باشم رسیدم اونجا، نمیگم آقا میشه مثلا یه چیز دم دستی رو از حضرت بخوام. یه هر چی به این دم دستی وقتی میرسیم بسنده میکنیم، یعنی ما شناختمون به امام، ادبمون به امام هم همو اندازه است. اما اوی که ادب داره و میشناسه میره اونجا بار سالش رو میبنده، یعنی هم ادب مکان میخواد، هم ادب نسبت به خود امام میخواد و هم زمان میخواد. لذا زمان میگه شب قدر، لذا زمان میگه شب جمعه. چرا؟ اینها دیگه توی عوالم افلاک باید بیایم بررسی کنیم و او ادله رو به صورت علمی بیان کنیم، بگیم آقا به خدا امشب با فرداشم فرق میکنه، امروز با فردا حتما با هم دیگه فرق میکنه. 24 ساعت 365 روز روز خداست، کسی در این که تردید نداره. ولی اثراتی اتفاق میفته در روزها و زمانها و مکانهای مختلف، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ای احتیاج به شناخت داره. میگن اگر جمعه یاد امام، نه اینکه دیگه شنبه یاد امام نیستیم، نه اینکه دیگه شنبه یاد امام نباش، نه اینکه دیگه شنبه متوقع امر ظهور نباش، چون امام جواد علیه السلام فرمودن هر صبح و شب متوقع امر ظهور باشی. اما اینکه خودم رو شنبه تا پنج شنبه رها کنم، جمعه بگم یا ابن الحسن، یعنی من به اندازه همون یه روز ادب دارم، شناختم هم همون اندازه است. این که فقط در 24 ساعت 365 روز در یک ماه در یک هفته به اندازه ای که یاد حضرت هستم، ادب من، شناخت من، معرفت من نسبت به امام هم اندازه است. ابتلاعات، معیشت، آنچه که توی صحبت های امروز حضرت آقا هم بود که حتی به دین هم گاهی لطمه وارد میکنه، مال همین است که کاری میکنه، دست به دست همدیگر میدهد ما را از رسیدن به محضر نورانی امام که دائما باید خودمون رو محضر امام ببینیم، ما رو باز میداره. خب ما رو باز میداره، بعدش چی میشیم؟ ما رو به خودمون واگذار میکنه. حالا بعد میبینی هی تو میدوی نون میدوه، نمیرسیم به همدیگه. که حتما دول وظایفی دارن، باید وظایفشون انجام بدن، در این که تردیدی نیست. یکی بیشتر کار کرده، یکی کمتر کار کرده. گرچه هر دولتی در حوزه معیشت برای مردم کار کرد، مقام معظم رهبری فرمودن مردم باید اینو لمس کنن. تعارف هم نداره. اقتصاد نقطه یک ماست، معیشت نقطه اصلی ماست امروز. این که مال دولته، مال تکلیف من و تو چیه؟ من و تو هم وظایفی داریم، من و تو هم قائلیم به این که میگن به یمنهی رزق الورا. این کجای زندگی من آخونده؟ من آخوند میام برم منبر برا تو بگم یا ابن الحسن، بعدش ببینم چقدر به حسابم پاریز میشه، با او پاکت و کارته میام برا تو منبر برم بگم یا ابن الحسن، یا نه آنچه که به تو میگم به یمنهی رزق الورا خودم هم ایمان دارم، میگم اینجا نشد، اگر روزی دهنده اونه، او بلده کجا و چه جوری برا من جبران کنه. این مال اون شناخته است، اون شناخته است. میگن شما حرکت میکنی در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک درهم خرج میکنه، میگه چقدرش در دنیا، چقدرش در آخرت بهت برمیگرد. بعد من بخوام اینجوری بگم، گاهی ممکنه ما خودمون یه سر و گردن از برخی و بالاتر بدونیم، ولی خدا وکیلی اربعین موارد عراق و کربلا میشیم جلو عراقی ها دستامون بالاست. هر چیز عفو اشکال داشته باشن با امام حسین ایمانشون اینجوریه. از فردای این که موکبا رو جمع میکنن میرن سر کارشون، دکونا و کارخونه ها و هر کاری که شروع میکنن، اونی که با امام عهد بستن سر عهدشون هستن. سهم امام حسین از همون روز اول میذارن کنم، نه مثل ما سالی بار خمس بدن، هر روز خمسشون رو میدن. خمس یعنی اون بحث مشارکتی که با امام بستن، نمیذارن پشتشون باد بخوره. این پشتشون باد میخوره یعنی همون غفلت اتفاق میافته. دیدی این پول و وقتی یه جایی که باید خرج بکنی خرج نکنی، میری خرج جای دیگه میکنی، بیشتر از اونم خرج میکنی. یکی از اون نصایح شیطان رانده شده به حضرت موسی است دیگه. یک کاری براش انجام داد، اومد براش جبران بکنه، گفت وایس میخوام نصیحتت کنم. وای بابا، من نبی خدا رو تو میخوای نصیحت کنی؟ خطاب رسید بیست موسی، گوش کن ببین چی میگه. یکی از اونها این بود، گفت موسی هر موقع دست تو جیبت کردی کار خیری انجام بدی معطل نکن، معطل کنی دستتو توی جیبت توی مشتتو من میگیرم نمیذارم اونی که ارادت بود رو انجام بده. حالا دست میکنی تو جیبت، مثلا به جای اینکه 10,000 تومانی در بیاری نگاه میکنی حالا سکه ای چه میدونم مثلا 2 تومانی در بیاری بده، شک نکن او 8 تومن دیگر و جای دیگه بیشتر از او 8 تومن هزینه میکنی. یکی بهت میزنه میره، به یکی میزنی چه میدونم اتفاقی میفته، انقدری از این ابتلاعات سر ماها اومده که هممون الان فولیم بلده. یا اونجا چرا نمی کنیم؟ چون او ایمانه، او شناخته، او معرفته واقعی نیست. اگر باشه، اگر باشه چی میشه؟ اگر باشه این سرعت قطار به سمت ظهور و این پیشرفت بیشتر میشه. اگه نباشه چی میشه؟ خود امام هم بر عریکه حکومت باشن کاری نمیتونن انجام بدن. امیدوارم درست بتونم عرض بکنم و تبیین بکنم. امام قرار نیست اعجاز بکنه در کشور کن فیکون بشه. کاری که امام انجام میدهد استفاده از ظرفیت اجتماعی است، از مردم استفاده میکنه، همان گونه که امیرالمومنین آمدن. بله یک نخبگی و ذکاوتی دارن، از اون استفاده میکنه، ولی بقیه شو به وضع موجود کسانی بودن حضرت سعی کردن حکومت چون رو نگه دارن. به وضع موجود یکی پس از دیگری آب می رفتن. به وضع موجود یکی پس از دیگری قیمت پیدا می کردن. می دیدن یک کسی بیشتر می ده، ولو به نام اسلام می رفتن تو زمین او بازی می کردن. لذا امیرالمومنین بود و حوض شب تا به صبح رو باید راه می رفت و قصه می خورد به حال این مردمی که علی آمده است داره خودش رو فدای این مردم میکنه، اما این مردم خیرشون رو که انهو یه جای دیگه دارن میبینن. تا اوضاع و احوال این گونه باشد، خود امام زمان علیه السلام هم بیاد کاری غیر از این الان انجام نمیده. چرا؟ چون این اجتماع باید شکل بگیره. لذا وقتی میبینیم که مقام معظم رهبری اینقدر تأکید دارن نسبت به نقش میدانی مردم، به واسطه سیره است که از اهل بیت وجود دارد، به واسطه آیاتی است که نبی مکرم اسلام میفهمن. یه آیه توی قرآن کریم میگه منو پیر کرده، چی چیه؟ یکی از آیات سوره مبارکه جان هود. یه صلوات بر آقا خط خونه، آیهش هم بلدی؟ معنیش هم ازت میپذیریم بگو. آفرین. این که دیگه پیر نمی کنه پیامبر رو، که پیامبر استقامت نداشت. آخونده به کسی جایزه نمیدن، ولی خب ما گفتیم تلسم آخوندی رو بشکنیم، روز عیدم هست یه چیزی. یه صلوات بر آقا بفرست. فاستقم کما امرت. خب پیامبر که سفت و محکم و ایستاده بودن، اونی که پیامبر رو پیر کرد چی بود؟ فمن تاب معک بود. مردم باید همراه بشوند. این مردم رو کیا میتونن همراه کنن؟ یکیش ما آخونده ایم. ما آخونده هم حرفی نمیزنیم که این اتفاق بیفته بین ولی و مردم این وفاق شکل بگیره. گاهی از اوقات میگیم به من چه؟ به تو چه؟ آقا ما خودمون هشتمون گرون نمونه پول جمهوری اسلامی رو میبرن سوریه، ما خودمون این همه گدا و گشنه داریم، این همه آدم فلان داریم، اینا میبرن به غزه کمک میکنن. والا منبرا هم میگن ها، ادعای امام حسینی هم دارن دا. روزهای اول داستان غزه ادعای والا منبر میگفتن اینا ناسبی هن. ما رو چه به ناسبی ها؟ الفبای اسلام ناب محمدی را این جماعت نشناختن. الفبای اسلام ناب اینه که ما حریم نداریم، ما محدوده جغرافیایی نداریم، هر جایی کسی احتیاج به کمک داشته باشه. امروز هم که حضرت آقا فرمودن تا اونجایی که در توان ما باشه ما جبهه مقاومت و کمکشون میکنیم، دادم میزنیم، افتخارم میکنیم. چرا؟ چون دشمن دیرینه اسلام، دشمن 1400 ساله اسلام ناب توسط این جریان جبهه مقاومت داره، این قده سرطانی داره محو میشه. به عده و عده صرف هم نیست. اینا الگو و شاخصشون کی بوده؟ جمهوری اسلامی بوده. اینا به واسطه همراهی شما مردم با ولی جامعه با امامین انقلاب به اینجا رسیدن که ما میتوانیم. 70 سال اسرائیل داره بهشون فشار میاره، باورشون نبود که ما میتوانیم، ولی از وقتی که حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون در سوریه ثابت کردن ما میتوانیم، اینها هم ایمان پیدا کردن که ما میتوانیم. این ما میتوانیم رو اینها امروز به دنیا ثابت کردن، به دنیا دیکته کردن که ما میتوانیم. همه دنیا یه طرف، یه عده بچه های جبهه مردمی حماس یه طرف، یه عده بچه های معدود، بچه های انصار الله و بقیه بچه های جبهه مقاومت یه طرف ایستادن. در مقابل نمون تمام دنیا، همه جوره تمام دنیا، از جنگ رسانه‌ای در مقابل تمام دنیا گرفته تا پول دنیا، تا ادوات دنیا، تا امکانات و لوجستیک دنیا ایستادن، ثابت کردن که ما میتوانیم. این ما میتوانیم و اراده مگه فقط مال میدان سخت جنگ نبرده؟ مال جای دیگه نیست؟ این احتیاج به تبیین داره که باز هم اگر این مقاومت و همراهی مردم باشه ما در اقتصاد هم میتوانیم، به خدا میتونیم، به پیر به پیغمبر میتونیم. که راهاش رو امروز حضرت آقا فرمودن دیگه، دولت مردان باید پیدا کنن، مردم هم اعتماد پیدا کنن، راهش هموار بشه. هنوز هم امشب که محضر حضرت خدیجه کبرا سلام الله به روح حضرت خدیجه کبرا، باز هم مردم ایران بهترین مردم در این عالم هستند. بدون حساب کتاب نبود، حتما ادله قوی میدانی توحیدی کلامی داشت. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمودن مردم ما از مردم زمان پیامبر برترند و بالاترند، مردم ما از مردم مدینه برترند و بالاترند، مردم ما از مردم کوفه برترند و بالاترند. هنوز هم همین مهم ساری و جاریست. اما یه عده پول میگیرن کار میکنن داخل و خارج که ما رو نسبت به آینده مایوس بکنن. کسی که معرفت و شناخت به امام علیه السلام، به امام زمان علیه السلام داشته باشد، در مسیر نورانی امامت هیچ راه بنبست و تاریکی وجود نداره. شاید گاهی به موبند بشود ولی قطع نمیشه. در اون حمله‌ای که روس‌ها رسیده بودن به خراسان و به مشهد، مرحوم عارف واصل قزوینی متوسل میشه، مشرف میشه محضر حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الف. یه دیواری رو نشون میدن حضرت بقیت الله. آقا اشاره میکنن این دیوار کج میشه، اما به اراده حضرت این دیوار دوباره برمیگرده سر جاش. آقا میفهم اینجا شیعه خانه ماست. آقای قزوین این دیوار کج میشه ولی ما اجازه نمیدیم این دیوار فرو بریزه. 45 سال امدادهای حضرت بقیت الله لازم. حضرت امام با چی تونست اون رژیم طاغوت رو سرنگون بکنه؟ اون توسل خودش با امام اگر نبود، مردم پای این امام نمیستادن، جون نمیدادن که سبقت نمیگرفتن از هم دیگر. الان هم همینه. مگه میشه یک کسی در رأس یک حکومتی باشه بدون توسل با حضرت بقیت الله لازم تو این همه سختی در مقابل تمام دنیا؟ قطعا همینه. این توسلات کمک میکنه به این که ما از گره های سختی که پیش رو داریم انشاءالله تعالی بتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم انشاءالله تعالی. یه 2-3 دقیقه هم کمتر و بیشتر راجع به حضرت خدیجه، اونم در این جایگاه فردی عرض بکنم. تلاش های فردی عرض ما این نبود که بی نتیجه است. تلاش های فردی کمک میکنه به این که اون حاکمیت قوام پیدا کنه، ولی کافی نیست. کفایت مال اجتماعست. امام عصر علیه السلام برای جامعه جمهوری اسلامی میان، برای جامعه شیعه میان، برای جامعه دنیای اسلام میان، برای جامعه ای که برسن به یک بنبستی بگن یا ابن الحسن، گره فقط به دست تو باز میشه. اون وقتی که حضرت در روایت مرحوم علامه مجلسی 51 بهار الانوار صفحه 150 آورده است از محضر نورانی امام صادق علیه السلام، خب حضرت موسی قوم بسیار پیچیده ای داشت، خیلی لجوج و یک دنده بودن، خیلی اذیت میکردن. یه جای حضرت نفرین کرد، اراده الهی بران تعلق گرفت، حضرت در بین مردم بود، مردم حضرت را نمیدیدن. حالا فشار فرعون زیاد شد، به غلط کردن افتادن، به اضطرار افتادن، بخشی از آن وعده الهی نسبت به غیبت حضرت موسی را خداوند بر اون امت بخشید. امام صادق علیه السلام فرمودند در زمان امام علیه السلام ما تا مردم به این حالت اضطرار نیفتن امری به نام ظهور امام عصر علیه السلام محقق نخواهد شد. خدیجه کبرا سلام الله علیها، ام المؤمنین واقعی، کسی که خودش رو فدا کرد، اونایی که حج و عمره مشرف شدن حتما عرض بنده رو تصدیق میکنن. الان اون پله گذاشتن میره تا قاره حرا راحته، پا به سن گذاشته هم میتونن برن. 1400 سال پیش در اون سختی اونجا بیابون بوده، ممکن بود انواع و اقسام حیوانات هم پیدا بشن، وحوش باشند اونجا. این ایمان این بانوی بزرگوار نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام، این مقاومت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، 40 شب برای پیامبر عظیم و شأن اسلام غذا می برد و برمی گشت. دار و ندار خودش رو فدا کرد. 1400 سال پیش کسی به این سطح از معرفت و شناخت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام خیلی بود، کسی که تو پر قو بزرگ شد و زندگی کرد، اما اونقدری معرفت داشت، اونقدری شناخت داشت، اونقدری به نبی مکرم اسلام ایمان پیدا کرده بود، وقتی که آمده بودن ببینن که چی میخوان بدند و چی بگیرن در اون اوضاع و احوال، من دار و ندار خودم رو به عنوان مهریه به محمد میبخشم. همه تعجب کردن، آقا تا حالا اینجوری بوده که آقایون باید مهریه میدادن، خانم ها دریافت میکردن. گفتن اینجا اگر عروس ایشان باشد، نه اینکه پیامبر. یه جورایی هم برخی از ماها پیامبر رو معرفی میکنیم انگار مثلا یه آخوند یه لاغوا بوده. نه، به اقتضای دارایی های حضرت خدیجه ایشون ندار بوده و الا به اندازه عرف جامعه و روزگار پیامبر و قوم و قبیله پیامبر اتفاقا جز آدم های مثال میخوام بگم از متوسط به بالای روزگار بودن. اینجور نبود که نداشته باشن، اینجور نبود که فقیر باشن. حالا نسبت به حضرت خدیجه که 400 تا شتر فقط نقدینگی اموالشون رو جا به جا میکردن، بله به اقتضایشونشون فقیر حساب میشون. حالا نکته مهم کجاست؟ اینی که به این بانو بعد از 1400 سال در ساحت نگاه فردی به کسی که میخواد رأس هرم و حکومت باشه به عنوان کسی که اراده الهی بر این تعلق گرفته ما از او تبعیت بکنیم، کی؟ نه بعد بعثت. ما های عده فکر میکنیم خب حالا پیامبر بوده و اینم خب حالا به یه قیامتی بالاخره پیامبر بهش وعده داده. نه آقا، 15 سال قبل از اعلان بعثت پیامبر خودش رو فدای پیامبر کرد. این یعنی شناخت. هنوز خیلی ها توهم اینو نداشتن، نشناخته بودن، نشنیده بودن راجع به پیامبر آخر زمان آثار و علائم او را. این بانوی بزرگ، این بانوی با بصیرت، این بانوی با معرفت چگونه تونست بشناسه نبی مکرم اسلام رو و خودش رو فدا کنه، دار و ندار خودش رو فدا کنه؟ البته ناگفته نماند، هم خودش فدا شد و هم شخصیت و هویت خودش رو برای اینکه به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام آسیبی نرسه فدا کرد. لذا نگاه میکنیم تو منابع متعدد غیر شیعه، یکیش صحیحین و صحاح ستشون رو وقتی نگاه میکنین، خدیجه کبرا سلام الله علیها ای که 25 سال با پیامبر زندگی کرد. چند تا روایت از خدیجه داریم. دیگرانی که اون ایامی که با پیامبر زندگی میکردن، اولا ایامی بوده است که پیامبر اوج جنگ ها بوده، در کنار اونها همسران دیگر هم بودن، کلی از اون ایام رو پیامبر در مسافرت بوده. 10% عمر خدیجه کبرا سلام الله علیها اینها با پیامبر نبودن. 1000 برابر روایاتی که از خدیجه نقل شده، اینها روایات جعل کردند و ساختن که شخصیت‌های بدلی خودشون رو به عنوان شخصیت اصلی تحویل مردم بدن و رسانه روزگار بدن و متاسفانه تو این زمینه موفق هم بودن. و ما نسبت به شخصیت اصلی خودمون تو بخش از کتابامون هم الان نگاه میکنیم، مثلا نوشته که بله ایشون حالا خانمی بوده 40 ساله پیامبر رفته باشه ازدواج کرده. 1400 سال پیش، ببخشید به زبان این امروزی ها میخوام بگم، جوانای دانشگاهی میخوام، 1400 سال پیش ازدواج پیامبر با یک بانوی مطلقه 40 ساله حتما فول بوده. در حالی که منابع دست اول به قول شما رفرنسی داریم که میگوید سن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها همسن پیامبر بوده. چطور وقتی سید مرتضی اومده بالاترین سن رو در موقع ازدواج با پیامبر 27 سال ذکر کرده، در منابع دست اول ما الان کمتر بهش پرداخته میشه؟ نوشتن برای ما. نمیخوام بگم بعد 1400 سال، ولی جنگ دیرینه رو میخوام بگم. دشمن از دیرباز به دنبال اون بود سرمایه های ما رو از ما بگیرن، اجناس بنجل خودش رو به ماها بندازد. تو این زمینه موفق بوده. اون وقت چی میشه بابت این دوتا شخصیت؟ امروز میبینیم یه عده شیعه افراطی، یه عده نفهمتر از اونها غیر شیعه میرن میفتن به جون همدیگه، بخاطر این آدم میکشن. او عصر و زمانی که هنوز خبری نبود، کسی نبود، کسی نمیشناخت، خدیجه کبرا سلام الله علیها، خدیجه کبرا سلام الله علیها براشون بس باشد، خدا براش سلام ابلاغ سلام داشته است. نگاه کنید تو منابع دستی اول غیر شیعه وجود داره. حالا شما معمولا حال مطالعه خیلی ندارید، ولی هم من بر من است که عرض کنم خدمت شماها از صحیح من سیرت نبی اعظم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه خیلی زحمت کشید. هر چه روایت تقریبا راجع به پیامبر و پیرامون پیامبر از تولدشون، از اون تولد پرهاشیه تا اون لحظه آخرشون داره، همه اینها رو جمع کرده. چاپ بیروت فکر کنم 35-6 جلده، یکی دوتا ترجمه هم شده، ترجمه های کمتره 12 جلدی فکر میکنم. بخونیم یه بار بدانیم که دشمن از دیرباز شروع کرده تا به امروز با ما سر جنگ دارد. پیامبر واقعی را اگر مردم بشناسند و به دنیا معرفی بشوند، خیلی از اتفاقات، خیلی از انشقاق ها، خیلی از دعواها در دنیای اسلام تمام می شود. چرا مسلمان کشی اینقدر بابه؟ برای اینکه نشناختیم سرمایه های خود. این بانوی بزرگوار خودش رو فدا کرد، دار و ندار خودش رو فدا کرد، رسید به آخرین لحظات حیات شریف خودش. چی درخواست کرد از پیامبر؟ یه چیز درخواست کرد. گاه جان میشه این عبایی که شما باهاشون نماز میخوندین، بدن منو در درون این عبا بذارین، در درون قبر بذارین؟ آقا رسول الله عبای مبارک خودشون رو پهن کردن، بدن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو در درون عبا اونو در درون قبر گذاشتن. یا رسول الله ای کاش یه دونه از اون عباها رو هم برای کربلا میگذاشت تا امام سجاد علیه السلام مجبور نباشن صدا بزنن قبیله بنی اسد بوریا بیارید، تمام سهمی که رسید به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدن قطع شده حضرت رو جمع بکنن در درون بوریا درون قبر بذارن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.